çırtırısı.
با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را سید قادر جلالوف پیش میبرد. شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله بر سفارت پاکستان در کابل را پذیرفته است. در اعلامیه‌ای که شب گذشته سوی یک رسانه نزدیک به داعش در تلگرام نشر شد آمده است که این حمله توسط یک عضو این گروه روز جمعه انجام شد. در حمله بر سفارت پاکستان در کابل یک محافظ زخم برداشت، اما به شارژ دافیر سفارت آسیب نرسید. حکومت پاکستان، ایالات متحده آمریکا و حکومت طالبان این رویداد را شدیداً نکوهش کردند. طالبان همچنان از بازداشت یک تن به اتهام این رویداد خبر دادند. منابع طالبان میگویند که مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع طالبان، دیروز در رأس هیئت راهی امارات متحده عربی شد. وزارت دفاع طالبان میگوید که این هیئت در امارات متحده عربی با رهبران آن کشور، افغانهای مقیم در آنجا و سایر چهره ها دیدار خواهد کرد. همزمان حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، هم دیروز اجازه یافت تا از کابل سفر کند. برخی منابع میگویند که حامد کرزی ممکن نخست به امارات متحده عربی توقف داشته باشد. سفر به امارات متحده عربی به خاطر خیلی مهم است که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور مخلوع افغانستان، هم در آنجا حضور دارد. تا هنوز معلوم نیست که آیا وزیر دفاع طالبان با کرزی و غنی دیدار خواهد کرد یا نه. سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید به حمایتش با معلولان در این کشور ادامه میدهد. ماموریت دیپلماتیک ایالات متحده برای افغانستان این را دیروز در توییت به مناسبت روز جهانی معلولان منتشر کرد. در توییت همچنان آمده که آمریکا از مشارکت افراد دارای معلولیت در کار، مدارس و اجتماع استقبال میکند. همزمان اداره امانگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا گفته که 15% جمعیت افغانستان معلولند و شمارشان به بیش از 4 میلیون تن میرسد. زلزله باز هم جزیره جاوای ایندونزیا را تکان داد. این زلزله هراس و وحشت را در میان باشنده های این جزیره ایجاد کرد. مقام ها می گویند از تلفات تکان تا اکنون گزارش دادن نشده، اما به گفته آنها خطر سونامی وجود دارد. بر اساس پیشبینی اداره زمین شناسی آمریکا، شدت این زلزله 5.7 درجه ریشتر تخمین شده و مرکز آن میان جاوای غربی و مرکزی در 18 کیلومتری شهر جنوبی بانجار بوده است. پیش از این زلزله در 21 نوامبر در شهر سیانجور در جزیره جاوای غربی حداقل جان 331 تن را گرفت و نزدیک به 600 تن دیگر را زخمی کرد. و تیم‌های هلند و ارجنتین در جام جهانی فوتبال به دور 1/4 نهایی راه یافتند. در بازی نخست دیروز تیم هلند توانست آمریکا را 3-1 شکست دهد. در بازی بعدی ارجنتین هم استرالیا را 2-1 از پیش رو برداشت و راهی دور 1/4 نهایی شد. اکنون ارجنتین و هلند در دور بعدی در 12 دسامبر در برابر هم قرار گرفتند. امروز در بازی نخست ساعت 7:30 شب به وقت افغانستان، فرانسه به مساف پولند خواهد رفت. سپس در دیدار بعدی ساعت 11:30 شب انگلستان هم با سینگال بازی خواهد کرد. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، افزایش شمار نیازمندان به مواد غذایی در افغانستان. برنامه غذایی جهان میگوید خانواده های آسیب پذیر برای زمستان هیچ گونه آمادگی ندارند.
وضعیت در سراسر کشور فاجعه بار است.
یک نهاد سازمان ملل متحد میگوید 15% مردم در افغانستان دارای معلولیت هستند. معلولان روبرو با مشکل اقتصادی.
گذشت یک سال حکومت طالبا شخصا خود ما کرده پای پدردش داره. من طالب کنم حقوق خود دریافت نکردم.
باز هم انتقاد از بستن رادیو آزادی و صدای امریکا در موجهای متوسط و اف ام مسوی طالبان. واکنش ها ادامه دارند.
سیاست طالبا همیست که دسترسی به معلومات را محدود بسازد.
یک مقام ارشد امنیتی ایران میگوید که از آغاز اعتراض ها در آن کشور حدود 200 تن کشته شدند. تیم های هلند و ارجنتین توانستند به دور 1/4 نهایی جام جهانی فوتبال راه یابند. چند پیام هم از شنونده ها.
من از طالبا میخوام دلستان رادیو آزادی همیشه بیتر خضار کرده چوست دروغ نستا و همیشه واقعیت اگه سامان شون میخوام دلستان حتیز با رادیو آزادی را بسرین.
در نیمه دوم برنامه صنف درسی دعوت میکنم با رادیو آزادی امراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 9:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز میپردازیم اکنون هم با گزارش ها و مطالب خبری. برنامه غذای جهان میگوید به خاطر سقوط اقتصادی در افغانستان شمار نیازمندان مواد غذایی افزایش یافته است. به گفته این نهاد زمستان سرد در پیش روست و خانواده های آسیب پذیر برای آن هیچ گونه آمادگی ندارند. یکی از مقام های سازمان غذایی جهان میگوید که با گذشت زمان شمار خانواده های آسیب پذیر هم در افغانستان بیشتر از گذشته شده. جزئیات در این مورد از مقیم نائب.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید سقوط اقتصادی ممکن فقر، تنگدستی و مشکلات برای مردم افغانستان را در زمستان پیش رو چندین بار افزایش دهد. این اداره دلیل این سقوط را ناشی از خشکسالی، جنگ‌های چند دهه و سایر مشکلات می‌داند. سازمان ملل متحد می‌گوید مردمان نیازمند در افغانستان به میلیون‌ها تن می‌رسد و سرمای زمستان وضعیت زندگی خانواده‌ها در افغانستان را هنوز هم خرابتر می‌کند. فیلیپ گروف افسر ارتباط عامه برنامه جهانی غذا در افغانستان به رادیو آزادی گفت
The situation is devastating right across the country.
وضعیت در سراسر کشور فاجعه بار است. در حال حاضر حدود 20 میلیون نفر که نیمه از نفوس افغانستان را تشکیل می دهند غذای کافی ندارند. خانواده های آسیب پذیر نسبت به هر زمان دیگر برای زمستان دشوار آینده کمتر آمادگی دارند. برنامه جهانی غذا یگانه سدی است که نمیگذارد مردم افغانستان گرسنه بمانند.
در این حال اداره امان کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا میگوید که این کشور در سال 2023 میلادی یکی از کشورهای جهان خواهد بود که به یک فاجعه بشری بزرگ روبروست. بر اساس گزارش اداره اوچا در افغانستان در سال نو میلادی نزدیک به 28 میلیون و 300 هزار افغان نیاز به کمک های بشری خواهند داشت، در حالی که این تعداد در سال 2021 18 میلیون تن بود. مردم در مناطق مختلف افغانستان میگویند که شب روزشان را با ناامیدی در فقر و گرسنگی سپری میکنند. آنها در تماس تلفنی با رادیو آزادی از توزیع غیر منصفانه کمک های بین المللی هم شکایت دارند.
بیادر همه کمک های WFP که میتا باور کن که به مسکن بیچاره هیچ نمی رسه. همه ملک های قبلن که بود ملک های قریه کلگی نامی از او پیسالارا رو نمیشته میکنه.
یک کاردم ما نگرفتیم، باز بنان خشک قاق از بازار میخریم به روزگار خود میچلانیم.
کمک به هیچ کس نمی رسه، به خور غریب فقط همی تا خودش رو به تجیب خوخو میزنن.
سه روز مزین کمک توزی میشه دمه سرمایه داره میرسه، دمه که نمیرسه.
اما برنامه WFP میگوید که آنها سعی به خرج میدن که کمک های خود را میان مردمان نیازمند به طور منصفانه تقسیم کنند. در کنار برنامه جهانی غذا، برخی ادارات بین‌المللی و نهادهای غیر دولتی هم در رساندن کمک‌های بشری به مردم افغانستان نقش مهم را بازی می‌کنند.
نگرانی از افزایش نیازمندان به مواد غذایی در افغانستان. پیش از این یک نهاد سازمان ملل متحد گفته بود شمار نیازمندان به مواد غذایی در سال آینده شاید تا 28 میلیون تن افزایش یابد که 10 میلیون تن بیشتر از سال 2021 خوانده می شود. یکی از آسیب پذیرترین ها معلولان در افغانستان هستند که شمارشان حدود 4 میلیون تن خوانده می شود. یعنی آنچه اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا می گوید 15% مردم در افغانستان دارای معلولیت هستند. این نهاد دیروز همزمان با روز جهانی افراد دارای معلولیت در توییتر گفت که معلولان در افغانستان با وضعیت بد اقتصادی روبرو اند. اوچا تاکید کرده که رسیدگی به این افراد باید در اولویت قرار گیرد. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
گذشته یک سال حکومت طالبا شخصا خودم کرده پای خود عدش داده. ما تال کدام حقوق خود دریافت نکردیم.
احمد گل کسی که سالها پیش پاهایش در نتیجه جنگ قطع گردیده، با وضعیت دشوار اقتصادی شب و روز سختی را در کابل سپری می کند. او می گوید در دوره نظام قبلی حقوق ماهانه دریافت می کرد، اما پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان هیچ نوع کمک دریافت نکرده است.
گذشته یک سال حکومت طالبا شخصا خودم کرده پای خود عدش داده. ما تال کدام حقوق خود دریافت نکردیم. سه ماهشون گذشته بود که اعلام کردن که شهدا و معلولین بیان اینجا، ما اسنادشون ارزیابی میکنیم، کمیسیون میکنیم که معلول هستن یا نیستن، معاشاتشون رو میدیم که ثبت نام کردیم، اسنادا هم به چیزای ما رو بررسی کردن، ما رو هم دیدن، تا حال کدام حقوق ما دریافت نکردیم.
دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشردوستانه یا اوچا به روز شنبه 3 دسامبر برابر با روز جهانی افراد دارای معلولیت با نشر اعلامیه گفته است که 15% مردم در افغانستان دارای معلولیتند. در ادامه آمده است که افراد دارای معلولیت در افغانستان با وضعیت بد اقتصادی روبرواند و تاکید کرده که رسیدگی به این افراد باید در اولویت قرار گیرد. گفته می شود هزاران فرد دارای معلولیت در افغانستان در حال حاضر با فقر اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. در این حال سفارت آمریکا برای افغانستان که در حال حاضر در قطر فعالیت می کند، در صفحه توییترش بر ادامه حمایت از افراد دارای معلولیت در افغانستان تاکید کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در واکنش به این اعلامیه پاسخ نداد، اما 3 ماه پیش وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان گفته است که حقوق 6 ماهه افراد دارای معلولیت در افغانستان پرداخته شده است. به گفته مسئولین وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان، تا کنون 127500 فرد دارای معلولیت و همچنان بیوه و یتیم نزد آنان ثبت گردیده است. بر اساس گزارش‌ها قبل از تسلط طالبان بر افغانستان، هر ماه برای هر فرد دارای معلولیت 12,000 افغانی از سوی حکومت قبل پرداخته می‌شد که گفته می‌شود این رقم اکنون با 5,000 افغانی کاهش یافته است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ساعت حالا 9:13 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، بر علاوه امواج کوتاه ما را می توانین از طریق صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هم دنبال کنین و در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم هر لحظه در دسترس هستیم و می توانین در آنجا هم از تازه ترین های افغانستان و جهان از طریق برنامه ها، خبرها، گزارش ها، ویدیوها و تصاویر رادیو آزادی آگاه شوین. همچنان در موج های کوتاه در امین برنامه ساعت 9 تا 10 روی این امواج هم ما را شنیده میتونین. 12140 کیلوهرتز، 13580 کیلوهرتز، 15765 کیلوهرتز، 12070 کیلوهرتز، 12110 کیلوهرتز، 12140 کیلوهرتز، 13580 کیلوهرتز، 15765 کیلوهرتز، 12070 کیلوهرتز و 12110 کیلوهرتز. ما با شما هستیم شنونده عزیز و طوری که در جریان هم هستین، حکومت سرپرست طالبان روز پنجشنبه نشرات رادیو آزادی و صدای آمریکا را در موج‌های متوسط و FM متوقف کرد. نهادهای حمایت کننده از رسانه‌ها از این تصمیم طالبان انتقاد شدید کردند. از جانب هم شمار از کشورها به شمول آمریکا این تصمیم طالبان را صدمه جدی به آزادی بیان و رسانه‌ها دانستند. مقیم نائب بازیا بومیا، عضو هیئت رهبری فدراسیون نهادهای حمایت از رسانه ها گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که این تصمیم طالبان چی پیام می دهد.
طالبان رسانه های داخلی را تمامش تحت تأثیر پالیسی و فرمایشات خود قرار دادن. فاز دوم پروژه‌ای است که بتوانن اینا نشرات و پالیسی نشراتی رسانه های بین‌المللی که ادیتوریالشان هم از افغانستان بیرون بودن چی گونه میتوانن تحت تصرف و یا تسلط خود داشته باشن. به می خاطر رسانه های را انتخاب کردن که بیشترین شنونده داره، بیشترین ولایت افغانستان دارن، از او جمله رادیو صدای امریکا و آزادی بودن، تا اینا را مجبور به این بسازن تا یک سلسله قواعد و فرمایشات طالبا که به نفع اقتدار از این است را در صدر پالیسی نشراتی خود قرار بدن.
بله، شما چه فکر میکنین که وضع چنین مدیدیت ها و فشار ها بر کسب اطلاعات چه تأثیر خواهد گذاشت؟ با متوقف کردن امواج رادیویی یا فکر میشود که جلو دسترسی مردم به رادیوهای بین‌المللی و با نشرات بین‌المللی بگیرن؟
سیاست طالبان همی است که دسترسی به معلومات را محدود بسازه که او معلومات مستقل، آزاد و بی پره باشد. اینا میخواین که از این طریق تمام معلومات را که اینا میخواین به دسترس مردم قرار بده و یا به خور افکار جامعه بتن از طریق رسانه ها پخش بکنن. اینمی فشار وحشتناک سبب تضمین و تطبیق از این پالیسی طالب خود بود. من فکر میکنم که به تمام رسانه و افراد اشخاصی که میخواین که به معلومات مستقل دسترسی داشته باشن، این کار طالب یک محدودیت وحشتناک و ضربه قوی خواهد بود.
بله بومی صاحب، شما خود جریان هستین که طالبا با تازگی اعلام کردن که با آزادی رسانه ها متحدن، پس چی شد که با یک بارگی دست به چنین اقدامی زدن؟
طالبا معمولا به شکل شفاهی تعهد میکنه که با آزادی بیان و دسترسی مردم و رسانه ها به اطلاعات و معلومات متحد هستن، اما این تعهداتشان معمولا شفاهی بوده که هیچ گاهی همی وعدهشان مبنی بر وفادار بودن به دسترسی مردم به اطلاعات عملی نشده. نمونه خوب این تعهد شکنی طالبا هم وضع محدودیت بر نشرات رادیو آزادی و رادیو صدای امریکا است.
ضیا بومی، عضو هیئت رهبری فدراسیون نهادهای حمایت از رسانه ها، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده میتوانید.
یک مقام ارشد امنیتی ایران میگوید که از آغاز اعتراض‌ها در آن کشور حدود 200 تن کشته شدند. این سو منابع مستقل آمار قربانیان را خیلی بیشتر می‌دانند. پیش از این سایر مقام‌های ایرانی شمار کشته شده‌ها در اعتراض‌ها را بیش از 300 تن گفته بودند. این اعتراض‌ها پس از کشته شدن مهسا امینی آغاز شد و تا هنوز ادامه دارد. بیشتر از مقیم نائب.
یک اداره پیشتاز امنیتی ایران میگوید از آغاز اعتراض‌ها در این کشور تا کنون بیش از 200 تن کشته شدند. اعتراض‌ها در ایران در 16 ماه سپتامبر آغاز شد، درست زمانی که مهسا امینی، دختر جوان 22 ساله ایرانی، پس از بازداشت پلیس گشت ارشاد و اتهام بدحجابی به حالت کما به شفاخانه انتقال شد و در آنجا جان داد. خبرگزاری ایرنا دیروز شنبه به نقل از شورای عالی امنیت ملی ایران خبر داده که آمار کشته شدگان از آغاز اعتراض های این کشور به 200 تن می رسند. این شورا می گوید نیروهای امنیتی، غیر نظامیان، جدایی طلبان و شورشگران در این اعتراض ها شاملند. این عنوان عناوینی هستند که مقام های ایرانی برای اعتراض کنندگان کار می گیرند. یک جنرال نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در این هفته برای اولین بار گفت که در نارامی های اخیر نزدیک به 300 تن کشته شدند. خبرگزاری حقوق بشر ایران نهادی است در ایران که دیگر سازمان ها زیر چتر آن فعالیت می کند. این خبرگزاری دیروز شنبه گفت که شمار کشته شده ها در جریان اعتراض های ایران به 469 تن می رسند که در جمع آنها 66 کودک هم شاملند. شورای عالی امنیت ملی ایران می گوید که در کنار تلفات جانی این اعتراض ها میلیون ها دلار خساره مالی به ایران نیز وارد کرده است. ولکر تورک کمیشنر عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر به تازگی گفته بود که در نتیجه وضع فشارها بر معترضان در ایران نیروهای امنیتی 14,000 تن را دستگیر کردند که بسیاری آنها کودکند. در تازه ترین مورد میترا حجاز هنرپیشه مشهور سینمای ایران نیز بازداشت شده است. تا هنوز دلیل دستگیری او مشخص نیست.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
دور حذفی جام جهانی فوتبال در قطر امروز با دو بازی ادامه می‌یابد. در بازی نخست تیم فرانسه با پولند ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان در استادیوم استمامه شهر دوحه به مسافه هم می‌روند و در بازی دوم که ساعت 11:30 دقیقه شب به وقت افغانستان برگزار می‌شود تیم انگلستان با سنگال رویارویی می‌کند. شب گذشته نیز دو بازی از مرحله حذفی برگزار شد که تیم آرژانتین 2-1 موفق به شکست دادن استرالیا شد و تیم هالند 3-1 آمریکا را شکست داد. با این پیروزی ها تیم های هالند و آرژانتین راهی 1/4 نهایی شدند. فردا شب نیز ژاپن در بازی نخست مقابل کرواسیا مسابقه می کند و در بازی دوم برزیل و کره جنوبی با هم رقابت خواهند کرد.
بله شنونده عزیز، از میدانهای سبز قطر همه روزه در برنامه های رادیو آزادی با ادامه جام جهانی فوتبال برایتان خواهیم گفت. و این که پس از پایان یافتن راوند یا دور مرحله حذفی 3 روز وقفه خواهد بود و بعد از آن بازی ها از سر گرفته خواهد شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از احتمال اینکه نظامیان پیشین که در ایران به سر میبرند برای جنگ با اوکراین به روسیه برده میشوند سخن گفته. پیش از این شمار از نظامیان پیشین به ویژه برخ افسران قطعات خاص این موضوع را در گفتگو با رادیو آزادی تایید کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به خاطر نجات جان خود و اولاد خود شامل پروسه جنگ با
صدای یکی از سربازان قطعات خاص حکومت جمهوری پیشین در ایران است که ادعا می کند قرار است 10 روز بعد برای جنگ با اوکراین به روسیه برود. این فرد به دلیل آنچه که مشکلات امنیتی در برابر خودش عنوان می کند و نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود می گوید بنابر چالش های امنیتی پس از حاکمیت طالبان به ایران آواره شد. اما اکنون غم نان او را مجبور کرده تا به جنگ ناخواسته برود. او می افزاید:
ما یکی از افسرهای قطعات خاصی افغان هستم. مدتی در افغانستان آوازه ها زیاد بود که کشور روسیه به خاطر جنگ با اوکراین تعداد قطعات خاص انتقال می ده. چون در افغانستان ما پت زندگی میکردیم، با او اساس جان ما در خطر بود، ما مجبور شدیم که بیم به اینجا و بریم به جنگ اشتراک کنیم، در ثبت نام کنیم. امکان داره که مدت 10 روز بعد انتقال بده و دولت ایران هم کدام مشکلی نداره، با همانگی دولت روسیه در قسمت انتقالات کمک میکنن به ما.
فرد یاد شده ادعا میکند که این کار در هماهنگی با دولت‌های ایران و روسیه یک جا صورت میگیرد. او ادعا میکند که تا کنون 2500 سرباز پیشین افغان با خانواده هایشان عازم روسیه شدند که به گفته او 180 تن آنان دو روز پیش ایران را به مقصد روسیه ترک کردند. یکی از دیگر سربازان قطعات خاص در حکومت جمهوری پیشین که از چندین ماه در ایران به سر می برد به رادیو آزادی می گوید مشکلات امنیتی سبب شد تا او نیز به ایران بیاید و حال برای نبرد با اوکراین به روسیه برود. او که نیز نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی مدعی است.
در هر جای تعقیب میکردن و دنبال ما بودن که ما را بگیرن و سر ببرن. چندین تن از همسنگرهای ما را گرفتن، از خانهاشان بردن، سر بریدن. ما را ناجوان مردانه در میدان رها کردن و گذاشتن تنها. ما مجبور شدیم آمدیم در کشور ایران. کشور روسیه یک برنامه درست کردن و قطعات خاص را و ثبت نام میکردن میبردن به جنگ اوکراین. ما اینجا خود را ثبت نام کردیم. تا الان تا فعلا بیشتر از تعداد همسنگرهای ما رفتن روسیه. دیگه ما در وقتهای نزدیک میریم به کشور روسیه.
با گفته این افراد، برای سربازانی که قرار است در جنگ اشتراک کنند، در 6 ماه اول که آموزش میبینند $2,500 و پس از اشتراک در جنگ $3,000 ماهانه پرداخت خواهد شد. مقامات غربی میگویند که روسیه در جنگ اوکراین با مشکلات زیاد مواجه است و نیروهای اوکراینی بیشتر مناطق را که مسکو در 8 ماه گذشته تصرف کرده بود پس گرفتند. این در حال است که به تازگی خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزیر مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، نیز روز پنجشنبه در پروان در صحبت با خبرنگاران از احتمال اینکه نظامیان حکومت جمهوری پیشین که در ایران به سر میبرند برای جنگ با اوکراین به روسیه برده شوند سخن گفته است.
متاسفانه ما دیست دا خبر شریک کردیدو پخواه عراق و سوریه تملک دیولی شویدی. افغانان درشتا دست خلق او کدایشی چو اوکراین تم تلیوی او دلتا پلکونا ملی وردو ورزولا شوا.
تا کنون این ادعاها از سوی نهاد مستقل جهانی تایید نشده و ایران هم همواره آن را رد کرده است. خلیل الرحمن حقانی این ادعا را در حال مطرح می کند که سربازان پیشین از بخش‌های مختلف امنیتی از بدرفتاری، زندانی شدن، شکنجه شدن و حتی کشته شدن توسط طالبان شکایت می کنند. بیشتر آنها در صحبت با رادیو سودی گفتند که به گونه پنهانی با خانواده هایشان زندگی می کنند. هرچند طالبان بارها گفتند که عفو عمومی اعلان کردند و کسی را مجازات نمی کنند، اما برخی سازمان های جهانی نیز به ویژه سازمان عفو بین الملل همواره از بدرفتاری با نظامیان پیشین، زندانی شدن، شکنجه شدن، ناپدید شدن و کشته شدن آنها پس از حاکمیت طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. با این حال شماری از نظامیان حکومت جمهوری پیشین که در ایران و پاکستان به سر می‌برند از جامعه جهانی می‌خواهند تا به وضعیت نظامیان پیشین افغان و خانواده‌هایشان در افغانستان و سایر کشورهای منطقه توجه کنند و برایشان زمینه بود و باش به کشورهای امن‌تری را فراهم کنند.
پیام ها و نظریات شما.
زهرست مستوان صحبت میکنم. متاسفانه که رادیو آزادی شنیده نمیتونم. از صحبتی تا ساعت 11 میگیره، ساعت 11 نمیگیره. واقعا قضاوت متاثر است. من از طالبان میخوایم تلفن. رادیو آزادی همیشه بهتر از قضاوت کرده. هیچ وقت دروغ نگفته و همیشه واقعیت گفته. من شما میخوایم تلفن. حتی زودتر رادیو آزادی را باز کنیم، چون حتی تمام مردم افغانستان شما خفه کردیم. ما بجز از رادیو آزادی هیچ چیز دیگری نداریم.
ولایت تنمن که رادیو آزادی نیست، چه مشکل است و خبرش نویدیم که او رم بند کرده. خدا خیر پیش کنه. و نه جورنالیست هستیش نه میدیا خلاص است. چه کمت از هری ما برادری چی زند هستی. ولیکن دو روز بسیار سبانی شدیم برادر از این شهر. یک شهر از اینه است که نه مطبعت میمانه، نه میدیا را میمانه. ولی ما مردم چی کنیم؟ مردم از خدا میکشه با خدا. یک نفر نیست که دست بزنه و زور لطکو بس که تو دایش هستیم، تو نفر جبه مقاومت هستیم. ولی رادیو آزادی خود نه تنگره، نه توپ، نه تیاره، جورنالیست هست، هر چی بکنیم. کلی روز یک فکر ما دا دیگه بود، برم از پیش ما گرفت. خیر دیگه، امیره که زود پار کنیم بست.
پیام من طالبان، اگر شما واقعی من به تلاشی هستید که صداهایی که واقعا صدای عدالت خواهی است، شما اونا را میخواید متوقف کنید. خواهید که هم رسانه ها تو رسانه ملی باشه که همیش چیزای واقعیت را بیان نکنه. واقعا من وقتی که شنیدم که موج اف ام رادیو آزادی را اینا متوقف کردن، من متاثر شدم به اینکه چرا نظرهای اینا همیشه پوچ هست که همیشه در تلاش خاموش کردن رسانه است. خودم خیلی متاثر شدم، ولی خوشبختانه که ما تانستم که در دیگه هم باز مشاهداتشون هم خبرهای اینها و برنامه های اینها رو بشنویم.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
سپاسگزار شنونده عزیز که با ما همراه هستید. منتظر پیام های صوتی شما هم هستیم و میتونین بر ما پیام بفرستین به دری و پشتو، ما در لابلای برنامه های ما نشر خواهیم کرد. حالا 9:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله بر سفارت پاکستان در کابل را پذیرفته است. در اعلامیه‌ای که شب گذشته سوی یک رسانه نزدیک به داعش در تلگرام نشر شد آمده است که این حمله توسط یک عضو این گروه روز جمعه انجام شد. در حمله بر سفارت پاکستان در کابل یک محافظ زخم برداشت، اما به شارژ دافر سفارت آسیب نرسید. منابع طالبان میگویند که مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان دیروز در رأس هیئت راهی امارات متحده عربی شد. وزارت دفاع طالبان میگوید که این هیئت در امارات متحده عربی با رهبران آن کشور، افغانهای مقیم در آنجا و سایر چهره ها دیدار خواهد کرد. سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید به حمایتش با معلولان در این کشور ادامه میدهد. ماموریت دیپلماتیک ایالات متحده برای افغانستان این را دیروز در توییت به مناسبت روز جهانی معلولان منتشر کرد. در توییت همچنان آمده که آمریکا از مشارکت افراد دارای معلولیت در کار، مدارس و اجتماع استقبال میکند. زلزله باز هم جزیره جاوای اندونزیا را تکان داد. این زلزله هراس و وحشت را در میان باشنده های این جزیره ایجاد کرد. مقام ها می گویند از تلفات تکان تا اکنون گزارش دادن نشده، اما به گفته آنها خطر سونامی وجود دارد. و تیم های هالند و ارجنتین در جام جهانی فوتبال به دور یک چهارم نهایی راه یافتند. در بازی نخست دیروز تیم هالند توانست امریکا را 3-1 شکست دهد. در بازی بعدی ارجنتین هم استرالیا را 2-1 از پیش رو برداشت و راهی دور یک چهارم نهایی شد. اکنون ارجنتین و هالند در دور بعدی در 12 دسامبر در برابر هم قرار گرفتند. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، در خبرهای فشرده و در آغاز برنامه هم داشتیم که گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله بر سفارت پاکستان در کابل را پذیرفته است. شمار از آگاهان به این باور هستند که حمله بر سفارت پاکستان پس از این می تواند روابط حکومت طالبان را با پاکستان شاید تیره سازد. شفیق همدرد آگاه مسائل بین المللی می گوید حمله بر سفارت پاکستان پیام واضح برای اسلام آباد، منطقه و جهان داشت. محمد خاطر پردیس با آقای همدرد در این مورد گفتگوی را انجام داده و از او پرسیده است که این پیام چی بوده می تواند؟
با فکر میکنم اول پیش از این که ما سر این موضوع صحبت کنیم، وقتا از اول باید این موضوع دقیقا بررسی شود که از طرف کی صورت گرفته، پشت سر حمله کی بوده. لیکن در عمومیات گفته میتونیم که بازی های استخباراتی در منطقه جریان داره. کشورهای بزرگ و کشورهای منطقه با یک توافق با حاکمان فعلی به یک نتیجه نرسیدن و بدبختانه افغانستان یک بستر بسیار خوب به خاطر همچو حملات و مسائل تروریستی آماده است. پس هر احتمال شده میتونه.
بعد از این حمله روابط دو کشور شما در شرایط فعلی چگونه ارزیابی میکنید؟
بعد از این که عمران خان در پاکستان از طرف استبلیشمنت خلع شد و شهباز شریف به سر قدرت آمد، جنرال حمید فیض حمید که بخش استخبارات پاکستان رو به پیش می برد و او هم به جای دیگه فرستاده شد. و از او به بعد روابط بین کابل و اسلام آباد تیره شد، به خاطر که اسلام آباد خواسته های خود داشت در مورد تی تی پی، در مورد مسائل خط دیورن، در مورد ترانزیت به آسیای میانه، در مورد بلوچ ها و و مسائل دیگر و همچنان مسئله روابط با هندوستان. لیکن در یک سال گذشته ما که دیدیم که تغییر که در پاکستان آمد، روابط خیلی خوب نبوده. پس به او خاطر روابط از یک سال به این طرف که عمران خان از قدرت رفته بین کابل و اسلام آباد به او حدی که از او پیش بود خوب نبوده.
بله جناب همدرد صاحب، یکی خو مسئله رابط افغانستان با پاکستان است که در این مسئله شما اشاره داشتین. بحث دیگری که موجود است این است که بعد از این حمله روابط افغانستان با کشورهایی که در یک سال گذشته در افغانستان مو سفارات های خود باز کردن و یایی که مو کارهای کنسولی خود در افغانستان آغاز کردن، با او کشورها رابطشان شما چگونه ارزیابی میکنین؟
من فکر میکنم که بعضی کشورهای منطقه کوشش میکنه که همی سیاست خارجی را از افغانستان طرف خود بکشانه. پس با او اساس خب کوشش به همچه حملات و یا تحریک کردن بعضی از سفارت ها یا تشریک کردن یا حداقل ترساندن اونا که میشه پردا بالای اونا هم همچه حمله صورت بگیره، امکان همچو مسائل است و یک پیام بر دیگه سفارت ها و بر دیگه کشورها و کنسولگری هایی که در افغانستان اینا فعالیت میکنن امکان داره که پی داشته باشه.
شفیق همدرد بود، یکی از آگاهان مسائل بین المللی که با رادیو آزادی گفتگو میکرد. شنونده عزیز، سپاسگزار از همراهیتان در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم، و یک تشکر از سید قادر جلالوف همکار بخش فنی ما برنامه های رادیو آزادی. تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت. حالا هم نوبت نشر برنامه ساعت درسی است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و صبح شما بخیر. به یکی دیگر از ساعت‌های درسی خوش آمدین. امروز یک شنبه است و در ساعت درسی تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می‌شود. مواد درسی به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. نخست تاریخ صنف هفتم. استاد در ساعت قبلی تاریخ در بخش سلسله تاریخی ظهور اسلام اشاره هایی به وضعیت جهان به ویژه جزیره العرب قبل از مبعوث شدن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به پیغمبری به ما گفت و برای ما گفت که ظهور اسلام سبب تغییرات عمیق اجتماعی و فرهنگی در این جزیره شد. امروز در تاریخ صنف هفتم دو خلافت را می خوانیم. این خلافت ها عبارت از خلافت اموی و خلافت عباسی است. در این درس استاد جزئیات ظهور این دو خلافت را برای ما بیان می کند و می گوید که تفاوت ها میان این دو خلافت چی بوده و چی عوامل سبب سقوط آن شد.
ما در این درس خلافت امویان، سقوط خلافت امویان، خلافت عباسی ها و عوامل سقوط خلافت عباسی ها را مورد مطالعه قرار می دیم. خود بنیانگذار خلافت اموی حضرت معاویه فرزند ابی سفیان و نواسه هر بود که در 15 سال قبل از هجرت در مکه به دنیا آمده بود. حضرت معاویه قبل از اینکه به اسلام مشرف شود یکی از دشمنای سرسخت حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، ولی بعد از او ایمان آورد و با خانم و فرزندان خود به دین اسلام مشرف شد. 23 سال داشت که پیامبر صلی الله علیه و سلم او را به حیث نویسندگی وحی گرفت و به نام کاتب وحی بود و بعد از او در زمان حضرت ابوبکر برادرش لشکر شام رهبری میکرد و مقسم در زمان عمر فاروق هم اداره شام به حضرت معاویه داده شد و در زمان حضرت عثمان هم به حیث ولی شام مقرر شده بود. اما زمانی که حضرت علی کرم الله وجهه به خلافت رسید ای قبول نکرد و در جنگ های بینشان پیوست که از جمله یکیش هم جنگ صفین بود و حضرت معاویه شکست خورد، ولی بعد از او با توافق که با حضرت حسن پسر حضرت علی صورت گرفت و حضرت علی وفات کرده بود، حضرت معاویه به قدرت رسید و سلسله اموی ها به وجود آمد. حضرت معاویه تقریبا 20 سال خلافت کرد و در سال 60 هجری بود که وفات نمود و یک امپراتوری بسیار بزرگی از خود به جا گذاشت که سرحدات شرقش تا هندوچین و در غرب تا فرانسه و هسپانیا می رسید. بعد از او پسرش یزید به قدرت رسید که واقعی غم‌انگیز کربلا هم در همی زمان صورت گرفت. آخرین حکمران این خاندان مروان بود و این سلسله تقریبا 132 هجری بود که اینا قلمروشان به دست عباسی ها افتید. در تای که قیام های صورت گرفت و موفق ترین قیام ها عبارت از قیام ابو مسلم خراسانی بود و اموی ها تقریبا 90 سال حاکمیت کردند. عواملی که باعث سقوط خلافت اموی ها شد بغاوت های بود که در قسمت های تحت اداره اینا شروع شد. اموی ها چون مالیات بسیار زیادتر از مردم می گرفتن و او را خرچ ساختن قصرها و دربار و اینا می کردن، مردم به تنگ آمده بودن و دست به یک سلسله شورش ها زدن. یکی از شورش های بسیار موفق که تانست به ضد اینا پیروز شد عبارت از شورش یا قیام ابو مسلم خراسانی بود که مردم از قسمت های مختلف به دورش جمع شدن و قیام کردن، بخصوص مردم هرات، فوشنج، بلخ و طالقان بود و تا دمشق اینا هجوم کنان رفتن تا ای که در دمشق بیرق سیای عباسی ها را به جای بیرق اموی ها بلند کردن. در می زمان بود که ابوالعباس صفا در سال 132 هجری به حیث خلیفه تعیین شد و کاکای خود عبدالله بن علی را مأمور جنگ با مروان ساخت. جنگ مروان شکست خورد و سالی را به خاطر کشتن از او فرستادن تا ای که مروان توسط سالی به قتل رسید در قسمت بومیر مصر و به می ترتیب بود که خلافت عباسی ها آغاز شد. دولت عباسی ها تقریبا 5 قرن بالای جهان اسلام حاکمیت داشت و اولین خلیفه اینا عبارت از ابوالعباس صفا بود که در سال 132 هجری به قدرت رسید. موصوف تا سال 136 هجری به قلمرو اسلامی حکومت کرد و اسم اصلیش عبدالله بن محمد بن علی ملقب به صفا بود. عبدالله پدرش در راه مخالفت با خود اموی ها کارهای زیاد را انجام داد و بالاخره به قتل رسید و امی بود که برادرش هم زمانی که در ابراهیم بود و در زمان اموی ها کشته شد ای دست به یک سلسله فعالیت های زد که تا بتونه به خلافت برسن. از جمله حوادث بسیار مهمی که بعد از ابوالعباس صفا رخ داد او شهادت ابو مسلم خراسانی بود که با وجودی که بسیار خدمات را انجام داده بود بر عباسی ها ولی باز هم توسط منصور کشته شد. و عواملی که در سقوط عباسی ها رول بسیار مهم داشتن همی بود که مردم به ضد اینا مخالفت کردن و چون اینا ابو مسلم خراسانی که طرفدارای زیادی در قسمت خراسان داشت او را کشتن، از همین خاطر بود که مردم از حکومت اینا راضی نبودن. همچنان اینا به وعده هایی که کرده بودن به او عمل نکردن و در مقابل رعایای خود از ظلم کار می گرفتن و قیام های متعدد هم در این زمان بود که به ضد عباسی ها هم صورت گرفت و خلفای عباسی بی‌کفایت بودند در سیاست و در نظام زیاد نمی‌فهمیدند و همین باعث شد که مرکزیت خلافت اسلامی از بین بره و زمانی که چنگیز خان به قدرت رسید هولاکو خان مقرر کرد تا که حکومت بغداد بگیره و به می ترتیب بود که خلافت عباسی بعد از 5 قرن به پایان رسید.
در بحث سقوط خلافت عباسی شنیدیم که مقدمه های سقوط این خلافت زمانی چیده شد که حاکمان این خلافت آزار و اذیت مردم را در پیش گرفتند و نارضایتی مردم و از سوی هم اختلافات درونی در این حاکمیت سبب شد که از هم بپاشند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یکشنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در سلسله مطالعه تاریخ کشورهای همسایه، استاد در ساعت درسی هفته قبلی برای ما سلسله تاریخی ایران در دو قرن را بیان کرد. امروز یک سلسله تاریخی فراتر از منطقه ما، یعنی انقلاب‌ها در اروپا را می‌خوانیم. در بحث انقلاب‌های اروپا می‌خوانیم که بزرگترین انقلاب مثبت در تاریخ این قاره انقلاب صنعتی است. در درس امروز می‌شنویم که این انقلاب سبب شد تا اروپا نخستین گام‌ها به سوی ترقی و تعالی را بردارد. در درس می‌شنویم که نخستین و بیشترین منفعت را از این انقلاب کدام کشور برد.
امروز ما می‌خوایم در مورد انقلاب‌های تاریخی و مهمی که در اروپا رخ داد بحث بکنیم. ما دو انقلاب مورد بررسی قرار می‌دهیم، یک انقلاب صنعتی انگلستان و دیگه هم انقلاب کبیر فرانسه می‌باشد. انقلاب صنعتی انگلستان در قرن 18 بود یا در نیمه دوم قرن 18 بود که رخ داد و تحولی که در زمینه صنعت یا همچنان تغییر تحولی که در کشورهای پیشرفته غربی در عرصه به کار گرفتن از ماشین‌آلات به وجود آمد، همین را به نام انقلاب صنعتی یاد میکنه. این انقلاب ابتدا در بریتانیای کبیر یا در انگلستان آغاز شد و تا سال 1850 تانست که انگلستان به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل بکنه. البته در پیروزی این انقلاب زراعتی بسیار رول مهم داشت، به خاطر که مردم اول زراعت و مالداری خود پیشرفته ساختن و اینا وقتی که دسترسیشان به مواد غذایی زیاد شد و مردم سیر شدن، اینا یعنی این تسهیلات یافتن که بتونن کالاهای صنعتی را خریداری بکنن و کم کم باعث پیشرفت این کشور شد. همچنان زمانی که ماشین بخار توسط جیمز وات اختراع شد، این رول بسیار مهمی را در خود انقلاب صنعتی داشت، به خاطر که این ماشین زمانی که اختراع شد باعث شد تا فابریکه های زیادی ساخته شود و روش های مختلف به خاطر ذوب آهن به وجود آمد که در پیشرفت ماشین آلات رول بسیار مهمی را بازی کرد. تنها انگلستان نبود که با این انقلاب منحصر باشن، بلکه کشورهای فرانسه و آلمان هم بعد از این انقلاب تانستن که از این انقلاب بهره بگیره و به رشد صنایع خود بپردازن. انقلاب مهم دیگه که در اروپا رخ داد عبارت از انقلاب کبیر فرانسه بود و این در سال 1789 به وقوع پیوست. در زمان با وجود که فرانسه قبل از وقوع انقلاب از کشورهای اروپایی دیگه که در بهتر بود، اما مشخصاتی که حکومت فرانسه در پیش گرفته بود، مشخصات حکومتیش ظلم استبداد بود و از خراب اقتصادی بود که همی اوضاع باعث شد تا دانشمندایی که در زمان زندگی میکردن مثل مونتسکیو، ولتر، ژان ژاک روسو، دیدرو، آدام اسمیت و غیره به تحلیل و انتقاد در مورد این وضعیت بپردازند. ورشکستگی اقتصادی در زمان لویی 16 پادشاه فرانسه صورت گرفت و برای خود اقدر توجه نداشت. بعد از این کم کم مردم خیستن و با همدیگه کنگره ها تشکیل می دادن و مجلس ها را تشکیل می دادن بدون اینکه مردم از طبقات بالا دو اشتراک داشته باشه و اینا این مجلس خود به نام مجلس ملی نامگذاری کردن. اما زمانی که امی سرصدا ایجاد شد و مقامات بالا هم کمی یعنی مخالفت کردن با این مجلس، بالاخره یک آوازه ایجاد شد که لوی 16 می خواهد که این مجلسشان منحل بکنه. بالاخره این باعث شد مردم بخیزن و دست به یک سلسله قیام ها بزنن تا که در 14 جنوری 1789 به زندان باستیل همی شورشیان و یا مردمی که بودن حمله کردن و تمام زندانیا را آزاد ساختن. این دوره بود که لوی 16 به قدرت رسیده بود و با خانمش ماری انتوانت میخواست که از فرانسه فرار کنه، ولی در می زمان بود توسط مردمی که بود ای دستگیر شد و گذاشته نشد و این انقلاب فرانسه را به خاطر انقلاب کبیر میگن که فقط در فرانسه نی بلکه بالای تمام اروپا این تاثیرات خود گذاشته بود.
در بحث انقلاب ها در اروپا خواندیم که از این میان یکی هم انقلاب کبیر فرانسه بود که به دلیل ظلم و استبداد نظام حاکم بالای مردم، شهروندان فرانسه به کمک دانشمندانشان از طریق ایجاد تشکیلات خواست تغییر را مطرح کردند. این انقلاب به دلیل اهداف نیکی که داشت، حتی سرنوشت اروپا را دیگرگون ساخت.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را خوش آمدید میگم. در سلسله مطالعه تاریخ افغانستان در ساعت قبلی استاد برای ما ویژگی ها و تحولات حکومت های نادرشاه و ظاهرشاه را بیان کرد. امروز فراتر از سرحدات افغانستان تاریخ دو کشور همسایه ما را میخوانیم. این دو کشور عبارت از ازبکستان و ترکمنستان است. در سلسله تاریخی این دو کشور اساس شکل گیری آن را میخوانیم. و استاد برای ما میگوید که ترکیب نفوذ و اساس تشکیل آن چگونه گذاشته شد.
درس امروز ما در مورد ازبکستان و ترکمنستان است. ابتدا در مورد ازبکستان صحبت میکنیم. ازبکستان یک کشوری است که در آسیای میانه موقعیت داره و سرحدات مشترک با کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان داره که در نقشه شما دیده میتونین و پایتختش خود شهر تاشکند میباشه. همچنان مردم این سرزمین به زبانهای ازبکی و روسی صحبت میکنن. در ایام باستان ازبکستان در سده ششم میلادی بود که یک تعداد از اقوام ترکی که اینا کوچی ها بودن به مناطق آسیای میانه آمدن و در ایجا در قسمت فرغانه مسکن گزین شدن. همین بود که به مرور زمان این اقوام ترکی باعث شدن تا که خصوصیت مردم بومی منطقه را هم تغییر بدن و بالای اونا تاثیرات زیادی را گذاشتن. بعد از اینکه در خود ازبکستان اسلام آمد، بعد از قرن دهم میلادی سلسله هایی که در خراسان و در قسمت افغانستان حکمرانی داشتن، این سلسله ها بالای ازبکستان هم حکمرانی میکنن که از جمله سلسله سامانی ها، غزنوی ها، سلجوقی ها، خوارزمشاهی ها و مغولان و تیموریان بودن. خود ازبکستان تقریبا به 12 ولایت و یک جمهوری خودمختار تقسیم میشه. ازبکستان یک سرزمین است که دارای معادن مس، سنگ زغال و نفت می باشه و از لحاظ معادن یک کشور غنی شمرده می شه و در صنعت هم در بخش نساجی پیشرفت های خوب داشته. در سده 19 میلادی بود که یک قسمت از ازبکستان که بخش غرب و شمالش بود توسط خانهای خوارزم و قسمت دیگیش که جنوبش بود توسط خانهای بخارا اداره می شد که بالاخره در سال 1866 میلادی بود که کلش زیر تسلط روسیه در آمد. پس از انقلاب اکتبر 1917 در شوروی، ازبکستان هم یکی از بخشای جماهیر سوسیالیستی شوروی شد و بعد از فروپاشی نظام شوروی سابق بود که در سال 1991 ازبکستان هم به مثل کشورهای دیگه آسیایی که از روسیه استقلال خود گرفت، این هم موفق شد استقلال سیاسی خود بگیره و حکومت اسلام کریموف در اینجا آغاز شد. کشور دیگه که ما روش بس میکنیم کشور ترکمنستان میباشه و یکی از کشورهایی است که این هم به تازگی تانسته استقلال خود از شوروی سابق بگیره. مردمش به زبان ترکمنی و روسی حرف میزنن و از خود دینشان هم عبارت از اسلام میباشه. ترکمنستان از لحاظ اقتصادی یک کشور پیشرفته حساب میشه و در تولید صنعت و تولید پنبه، نفت و گاز بسیار پیش قدم است و همچنان از لحاظ داشتن ذخایر گاز تقریبا 1/3 ذخایر گاز جهان این کشور داره می باشد. ترکمنستان هم در اکتبر سال 1991 بود که استقلال سیاسی خود اعلان کرد و بعد از او تا سال 1992 بود که قانون اساسی جدیدش به تصویب رسید و این نظام جمهوری که به وجود آمد به سازمان ملل یک اعلامیه را داد و ازشان خواست که تا ترکمنستان هم من حیث یک کشوری که بی‌طرف باشه اعلان کنه و همی اعلامیه بود که در سال 1995 میلادی توسط مجموعه عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و از همین روز که تقریبا 12 دسامبر می باشه همیشه در این کشور به حیث جشن تجلیل میشه. ترکمنستان هم مثل دیگه کشورهای که از شوروی سابق استقلال خود گرفته بودن، اینا کشورهای پیشرفته هستند و تانستن که به بازسازی خود بپردازن و در بخش معماری و هنرشان هم اینا کارهای بسیار مهم را انجام دادن و تانستن به خود سبکهای خاص را داشته باشن. بناهای مختلف مثل قصرها و بعضی از مساجد از زمانهای بسیار قدیم در این مناطق هم وجود داره.
در سلسله تاریخی ترکمنستان خواندیم که این کشور در سال 1991 با راه اندازی یک نظرسنجی استقلال خود را اعلان کرد و این استقلال ترکمنستان بعداً از سوی سازمان ملل نیز رسماً تایید و به رسمیت شناخته شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. امید درس‌های امروز برایتان آموزنده باشد. تا ساعت درسی دیگر خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01
Chamak chamak, to sahar to badami sapidan.